تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت با تمام شد آقای دلخوش،
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی
خیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاری
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان به نام پروردگار یگانه هستی بخش. سلام به همه شما عزیزان همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، من والا نعمتیان هستم و با افتخار برنامه بهارستان رو تقدیم شما میکنم. با ما همراه باشید. اما در بهارستان 20 مهر یعنی بعد از 20 روز از پاییز 1403 قراره به چه موضوعاتی بپردازیم؟ ابتدا به سراغ کمیسیون بهداشت مجلس و موضوع حل مشکلات پرستاران خواهیم رفت و با جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان گفتگو میکنیم. موضوع دیگه‌ای که به اون خواهیم پرداخت در بهارستان امروز لزوم ساماندهی و شفافیت منابع درآمدی سازمان شهرداری هاست که در این باره با آقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس 12 گفتگو خواهم کرد. موضوع آخر که پیگیری می‌کنیم بحث دولت‌های اسلامی و مسئولیت حمایت از لبنانه. در این باره هم گفتگوی بنده رو با آقای محمد اسماعیل کوسری خواهید شنید. اما امروز و در بهارستان 20 مهر دو بخش از خبرهای کمیسیون ها رو هم داریم. بخش اول خبرهای کمیسیون که خانم فلاحی به اطلاع شما میرسونن. اما در برنامه امروز صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون های مجلس رو هم خواهیم داشت. این هفته مجلس یک خبر خوش برای پرستاران داشت و اون هم پیگیری پرداخت مطالبات اونها بود. سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه در جواب مکاتبه کمیسیون با رئیس جمهور پاسخ داده که حدود 6 همت از معوقات پرستاران رو پرداخت و مقرر شده که پول اضافه کاری اونها هم که رقم بسیار پایینیه با پیشنهاد وزارت بهداشت پیگیری و مصوب بشه و در این رابطه دیدگاه مثبت خودشون رو اعلام کردن. در این باره میخوام بیشتر با خود آقای دکتر سید محمد جمالیان صحبت کنم، نماینده مجلس 12 تا ببینم که این پیگیری های ایشون و باقی نمایندگان مردم در خانه ملت به کجا رسیده. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و از اینکه پیگیر مطالبات یک قشر فداکار و زحمتکش به عنوان قشر پرستار هستید.
ممنونم از شما. پیگیری های شما مجلس چه پیگیری های آقای دکتر برای حل مشکلات پرستاران تا الان به ویژه پرداخت معوقات اونها انجام داده؟ برای اون بیشتر توضیح بدید.
خشم. مجلس 12 و به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان یکی از دغدغه های جدی که داره پیگیری مطالبات پرستاران هستش. خب یکی به خاطر اهمیتی که جایگاه پرستاری داره، یکی به خاطر اینکه ما شاهد افزایش مهاجرت پرستاران هستیم و این مهم، اگر میخوایم اتفاقی بیفته باید به مطالبات این قشر توجه بیشه بشه. خب واقعا پرستاران ما در کشور ما مطالبات سطح بالایی رو ندارن. امروز میبینیم که میزان اضافه کار اجباری که طبق قانون ما نباید به این عزیزان اجباراً اضافه کاری رو تحمیل کنیم، ساعتی 20 تا 25 هزار تومان هستش که من بعید میدونم هیچ قشری ما در کشور داشته باشیم که با این عدد فعالیت بکنه. پس این رو وظیفه خودمون میدونستیم که این موضوع رو به صورت جدی پیگیری بکنیم با استقرار دولت جدید و وزیر جدید بهداشت. این موضوع رو به شدت و جدی ما پیگیری کردیم، خدا رو شکر آقای دکتر بفرقندی هم و همچنین رئیس محترم جمهور که خودشون از کادر درمان هستن این دغدغه رو دارن. وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش حق و زحمه اضافه کاری پرستاران رو به سازمان مورد نظر ارسال کرده، ایشالله این مصوب میشه و طی ماه آینده یا حالا آتی به مرحله اجرا در میاد.
یعنی از 20 تا 25 هزار تومان چقدر پیشنهاد بیشتری دادید؟
ببینید این رقم رو وزارت بهداشت داده، رقم رو به ما هنوز نگفتن چون اون چیزی که مصوب میشه معیار هستش، حالا چه رقمی هست. یک بار آقای دکتر ظفرقندی خب صحبت 100 هزار تومان رو پیشنهاد داده بودن ولی کمی کاهش پیدا کرده، ولی رقم نهایی رو هنوز وزارت بهداشت به ما اعلام نکرده، گفتن بعد از مصوب شدن اعلام میشه.
بله.
که منطقی هم هست، حالا اون موقع اعلامش بکنیم، ولی به هر حال از این مبلغ حتما افزایش داره و حداقل دیگه به 50,000 تومان تا 60,000 تومان خواهد
رسید. بله.
بحث بعدی که وجود داره بحث معوقات پرستاران عزیز هستش که متاسفانه ما بعضی از دانشگاه‌ها یک ساله که اضافه کاری و کارانه پرستاران رو پرداخت نکردن. خب بیمه سلامت نزدیک به 6 همت رو در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده، از این 6 همت 3 همتش الان به حساب دانشگاه‌ها واریز شده و مابقی اون هم تا آخر ماه آینده در حساب دانشگاه‌ها جاری میشه. ما گلایه‌ای که الان داریم، بعضی از دانشگاه‌ها هنوز این مبلغ رو علی‌رغم اینکه دریافت کردن به پرستاران پرداخت نکردن، که باز مجدداً هفته گذشته کمیسیون بهداشت و درمان نامه‌ای رو به وزارت بهداشت داده و این رو ما داریم پیگیری میکنیم که چرا علی‌رغم اینکه بیمه سلامت بدهی خودش رو پرداخت کرده معوقه پرستاران پرداخت نشده.
علتی رو به شما اعلام کردن آقای دکتر تا الان که چرا این تأخیر رو در پرداخت ها دارن؟
نه ما تازه هفته گذشته این نامه رو ارسال کردیم ولی هنوز جوابی به ما نرسیده، ولی گزارشی که ما از انجمن پرستاری گرفتیم معوقات پرداخت نشده بوده، ولی این رو مطمئن هستیم که پرداخت نشده.
بله به خود پرستار.
ولی انشالله با پیگیری که داریم انجام میدیم مطمئنن این مهم هم اتفاق میفته چون به هر حال بودجهش تامین شده. بحث بعدی که حالا پرستاران دغدغه اون رو دارن بحث حالا قرار گرفتن شغل پرستاری در مشاغل سخت هستش و امکان این که واقعا بازنشستگی مطابق با قانونهای سخت و زیان‌آور داشته باشه، این موضوع رو هم ما داریم پیگیری میکنیم. بحث مجوز جهت جذب نیروهای پرستاری، امروز ما با استاندارد تعداد پرستار به تخت بیمارستان هنوز فاصله داریم.
چقدر فاصله داریم آقای دکتر؟
بستگی داره، حالا بر حسب مناطق متفاوت هستش، ولی الان 1.2 تا 1.3 آخرین آمارها بوده ما تا 1.8 فاصله داریم، یعنی به ازای هر تخت باید 1.8 پرستار باشه، الان حدود 1.3 هست. 15,000 مجوز جذب رو داریم پیگیری میکنیم برای جذب نیروهای پرستاری که انشالله با اضافه شدن این تعداد پرستار بالاخص در بخش‌های دولتی تعدادی از این کمبودها جبران میشه.
انشالله.
یه سری مطالبات دیگه وجود داره که اونها حالا دیگه ریستر هستن.
بله.
با توجه به ضیق وقت من گمان کنم نتونیم پیگیری الان اعلام کنم، ولی این قول رو میدیم که کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته پرستاری به صورت جدی داره این پیگیری رو میکنه و خدا رو شکر وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر ظفرقندی هم دید مثبتی رو دارن که ما بتونیم این مشکل رو هر چه سریعتر حل بکنیم.
انشاءالله امیدوارم که تا هفته آینده همونطور که هفته قبل پیگیری کردید برای پرداخت نشدن معوقات به نتیجه برسه و مثل الان خوشخبر باشید برای این قشر زحمتکش. متشکرم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
احباب گفتگویی داشتم با جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان، نماینده مجلس 12 از حوزه انتخابیه عراق، همیجان و خنداب، که درباره پرداخت مطالبات پرستاران و پیگیری های مجلس در این باره صحبت کرد. بخش اول اخبار کمیسیون های مجلس و همکارم خانم فلاحی، شنونده این بخش باشید لطفا.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، سید کریم معصومی نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار خودرو و تأثیرات واردات بر آن گفت: واردات خودرو می تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای برون رفت از وضعیت فعلی بازار خودرو عمل کرده و در عین حال خودروسازان داخلی را به سمت تولید رقابتی سوق دهد. و احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان باید برخورد مسئولانه تر در برابر خروج نخبگان داشته باشند گفت: تمام متولیان امر باید در برابر خروج نخبگان، حتی یک نفر از آنها، حساس باشند. مهاجرت برترین های علمی از کشور خسارتی دیگر بر آب و خاک این سرزمین است. ما باید امکانات و شرایط کشور را در جهت ماندگاری نخبگان علمی بسیج کنیم. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. علیرضا سلیمی نماینده مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه گفت: ایشان به همبستگی اسلامی اشاره کردند که موضوعی بسیار مهم است، چرا که ما امروز یک دشمن مشترک داریم. زمانی که دشمن با تمام توان به میدان آمده، باید با همبستگی اسلامی دشمن را به عقب راند. اما سید حسن هاشمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسئولان و نهادهای مرتبط که نقش مهمی در حفظ و نگهداری نخبگان دارند، باید در یک حرکت حمایتی زمینه ی خیزش علمی کشور را فراهم کنند تا شاهد حل مشکلات به واسطه ی نخبگان باشیم. و ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، عملیات طوفان الاقصی را ابتکار عمل مردم فلسطین عنوان کرد و ادامه داد: ایران و حزب الله پس از وقوع این عملیات از آن مطلع شدند. این اقدام کنشگرانه در برابر سلطه و جنایتکاری رژیم صهیونیستی بوده که مورد تایید است.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین.
خب، صحنه علنی مجلس و جناب آقای پیشبهار، سلام به شما، خوش اومدید.
خیلی متشکرم سرکار خانم نعمتیان. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم حضور شنوندگان عزیز این برنامه، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای پیشبهار، بفرمایید که این هفته در مجلس چه خبر بود؟
عرض کنم که خب مجلس این هفته هم مثل هفته گذشته 3 در هفته در واقع که جلسه علنی داره، جلسه علنی داشت روز یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه و به بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح پرداخت. البته جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی با نطق پیش از دستور آقای قالیباف آغاز شد در خصوص مسائل داخلی و ایشون اشاره کردن در نطق خودشون به حضور پرشور مردم در نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبری. بله، و اون رو روشن‌ترین جلوه اتحاد و وحدت ملی برای مردم و همچنین مسلمین دونستن که جمعه تاریخی نصر رو به ایران اسلامی رقم زد. یه محور دیگه هم اشاره کنم به صحبت‌های رئیس مجلس که گفتن که دشمنان حتی اگر با خطای محاسباتی هم دست به ماجراجویی مقطعی علیه کشور ما بزنن، نمیتونن به اقتدار ملی ما خدشه وارد کنن. و اضافه کرد که هوشمندی رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور در نماز جمعه و ایراد خطبه های نماز پیام اقتدار برای کشور داشت و آرامش رو به کشور به ارمغان آورد و همچنین به جبهه مقاومت هم روحیه تزریق کرد. این بخشی از صحبت های در واقع رئیس مجلس بود که در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یک شنبه مطرح شد که بعد از اون در واقع یک فضای ضد آمریکایی و ضد صهیونیست توی صحن علنی تنین انداز شد. نمایندگان شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیسم و اسرائیل سر دادن. بعد البته قبل از اینکه مجلس وارد این جلسه علنی بشه، یک جلسه غیر علنی غیر رسمی هم داشت، یعنی از ساعت در واقع 8 صبح بود تا 9 و نیم صبح و موضوع این جلسه هم بررسی دو سامانه که مجلس طراحی کرده به عنوان سامانه قانونیار و سامانه چشمنداز اقتصادی که نمایندگان در خصوص چگونگی کار این دو سامانه صحبت کردن که به صورت غیر علنی برگزار شد، که البته بعد از جلسه غیر علنی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اومد توضیح داد در خصوص اهمیت این که در واقع اگر این دو سامانه رو در واقع به کار بگیرن نمایندگان مجلس خیلی راحت تر میتونن در تدوین و تصویب و بررسی قوانین و همچنین طرح‌ها و لوایحی که از دولت میاد میتونن خیلی به صورت کارشناسی تر این کار رو انجام بدن و خیلی دسترسی های خوبی میتونن داشته باشن به اطلاعات و منابعی که میخوان در اون قوانین بگنجن و مورد استفاده قرار بگیره.
از کی احتمالاً این سامانه در دسترس؟
فعلا طراحی شده، قرار به زودی در واقع این سامانه ها مورد بهره برداری قرار بگیره. البته خب میدونید که ما در مجلس شورای اسلامی یک مرکز پژوهشی مجلس داریم، خب کمک بسیار خوبی هست از نظر کارشناسی به نمایندگان مجلس، کمیسیون های تخصصی برای طرحایی که میدن و اطلاعاتی که میگیرن و این هست. منتها این دو تا سامانه هم اگه اضافه بشه
بله.
در واقع نقش مهمی
در فضای مجازی و در بله. خیلی راحت دسترسی داشته باشن. بله
من اضافه کنم مطلبم که در این هفته در واقع مجلس باز ادامه داد بررسی طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور. خب این یک طرحی هست که مجلس داده، هدف قانون گذاری این هستش که در واقع این قانون رو بروز بکنه. خب من به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که ما 6 دور انتخابات شوراها رو برگزار کردیم حدود 26-27 سال و قانونی که در این زمینه بوده الان نیاز هست بروز رسانی بشه و برخی تغییرات ایجاد بشه و مجلس این کار رو شروع کرده در واقع از هفته های گذشته و این هفته هم باز موادی از اون رو در واقع بررسی کرد. خب 51 ماده اصلاحی داره در واقع این که در بحث‌های مختلف هست. حالا اگه من اشاره کنم چند تا مورد هست، یکیش مثلا راجب تبلیغات در فضای مجازی. خب ما قبلا در دوره‌های خیلی گذشته خب فضای مجازی به این صورت که نداشتیم،
شهر پر می‌شد از عکس و تبلیغات.
الان در واقع مجلس خب با توجه به که این موضوع هست اومده قانون رو اصلاح کرده و مواردی رو آورده که تبلیغات باید به چه صورتی باشه و تخلف
چارچوبی
چارچوباشو مشخص میشه و تخلفات انتخابات. یکی دیگه بحثی که حالا تو این هفته مورد بررسی نمایندگان در واقع قرار گرفت بحث آزمونی هست که برای نامزدها و کاندیداهایی که میخوان برن تو شوراهای شهر، البته نه روستاها، کاندید بشن، نامزد بشن و بحث اینه که اینا باید بیان آقایون حالا خانما 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراها. خب انتخابات شورا در واقع به اطلاعتون برسونم که خرداد ماه سال آینده برگزار میشه. این افراد باید 6 ماه قبل برن تو یک آزمونی شرکت کنن،
انشالله که اتفاقات خوبی بیفته. این هفته تقریبا موضوعات اصلی رو هم یک شنبه رو اشاره کردید، حالا در مورد سه شنبه و چهار شنبه بگید مهمترین مصوبات و دستور کارها چی بود؟
عرضم به حضور شما خانم نعمتیان، خب میدونید که مجلس یه روزی رو در هفته تعیین کرده برای نظارت بر حالا اجرای قوانین یا نظارت بر در واقع اقداماتی میشه که در چارچوب قوانینی که حالا چه برنامه بر بودجه سالانه باشه یا ارزم موضوعشون برنامه پیشرفت کشور باشه و مسائل مهمی که گزارش های برخی از کمیسیون هاست در حوزه‌های مختلف که اتفاق میفته و یک روز رو برای این امر تخصیص داده
همون سه‌شنبه
که تحت عنوان سه‌شنبه‌های نظارتی
خب بله.
تو این هفتم در واقع نمایندگان به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره چگونگی تخصیص تسهیلات برای تولید و اشتغال پرداختن. البته دعوت کرده بودن از وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه که بیاد این گزارش در واقع گزارش مشترک دو تا کمیسیون بود، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون در واقع جهش تولید بود و این گزارش ابتدا از روی سخنگوی کمیسیون قرائت شد. در این گزارش در واقع اشاره شده بود که در واقع اون اعتباراتی که باید برای بخش حالا تولید و اشتغال صورت بگیره در اون چی که در قوانین مربوط به سال 1400 تا 1402 و همچنین قانون بودجه سال 1403 شش ماه اولش در واقع این تخصیص ها صورت نگرفته تو این چند سال، تو قانون بودجه سال 1403 شش ماه اول اصلا انجام نشده.
عجب.
و این گزارش بود که خب از سوی دو تا کمیسیون تهیه شده بود و سخنگوش اومد صحبت کرد و اینا رو مطرح کرد. تو این جلسه آقای حمید محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم حضور داشت و اومد توضیح داد که در واقع گفت که ما برای تولید و ایجاد اشتغال در سال 1401 22400 میلیارد تومان در واقع تخصیص دادیم اعتبار و در واقع در سال 402 این رقم به 26100 میلیارد تومان رسیده.
البته اشاره کرد
بیشتر شده. البته اشاره کرد به این موضوع که در سال جاری، یعنی در نیمه اول سال جاری، این تخصیص ها صورت نگرفته و ما سعی میکنیم که انشالله در واقع نیمه دوم این امر انجام بشه. البته وزیر اقتصاد هم در واقع دعوت شده بود برای این جلسه که توضیح بده به نمایندگان در بحث همین ایجاد در واقع اشتغال و تولید.
البته این وقفه احتمالا به خاطر اتفاقی بود که از ابتدای سال ما حدودا داشتیم دیگه،
بله،
یعنی شهادت شهید رئیسی و تغییر دولت احتمالا بخشی از اون ممکن مبید.
البته خود آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که ما در نیمه در واقع اول سال درگیر در واقع ایجاد اون سامانه یک پارچه بودیم که باید تخصیص از طریق اون انجام بشه و این کار داره انجام میشه، مراحلش تموم شده، در نیمه دوم این تخصیص ها رو انجام میدیم و گفت که پرداخت تسهیلات اشتغال از اول مهر شروع شده و اعلام کرد که تا پایان سال منابع 17 همتی، یعنی 17 هزار میلیارد تومانی که برای سال 1402 تعیین کرده بودیم برای این زمینه و سه برابر اون که 54 میلیارد تومان هست در پروژه ها توزیع و تخصیص خواهد یافت در شش ماه دوم. خب خبر خوبی بود.
بله مطمئنم.
بعد خب تو این جلسه البته رئیس مجلس شورای اسلامی هم صحبت هایی داشت، یه جنبه بندی کرد از این جلسه نظارتی که درباره تولید و اشتغال بود. انتقاد داشت آقای قالیباف نسبت به گزارش هایی که میاد از رسوب 31 همتی در صندوق پیشرفت و عدالت برای ایجاد اشتغال و گفت که دستگاه اجرایی نباید اجازه دهن که این پول در واقع تو اون صندوق رسوب پیدا کنه، باید تخصیص داده بشه. خب آقای قالیباف خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
رقم کمی هم نیست،
رقم خوبیه. خب اگه تخصیص پیدا نکنه بحث اشتغال و تولید میمونه همینجوری، بعد میره برای سال دیگه.
دقیقاً.
خب بعضی از نماینده هم که صحبت میکردن توی حرفاشون این موضوع بود که ما نباید در واقع اگر تخصیص داده میشه بر اساس قانون برای تولید و اشتغال اونو جای دیگه صرف کنیم، مثلا بدیم مطالبات کشاورزان،
بله،
یا بدیم برای بازنشستگان یا برای آموزش پرورش. اینا باید منابع خودشونو دریافت کنن، نه اون منابعی که برای این کار تخصیص داده شده، که البته این از دغدغه‌های نماینده‌ها بود در این جلسه. بعد رئیس مجلس خواستن این شد که این موضوع باید حتما در دولت و مجلس مورد رسیدگی قرار بگیره و جلسه خوبی بود، یک همدلی و همکاری بین دولت و مجلس بود. دولت هم در واقع آمادگی خودش رو
اعلام
کرد که تو این زمینه اقداماتی انجام بشه، اگر نیاز به لایحه‌ای هست دولت بده سری لایحه دو فوریتی که بتونن این کار رو سریعتر انجام بدن.
اگر چهارشنبه مورد مهمی هست بفهمید که از منظر
بحثایی هم که این هفته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس بود در خصوص شکایاتی که از تدوین و اجرای سند جامع مربوط به کشت بود که انجام شده. این شکایت رفته کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اصل 90 گزارشی تهیه کرده بود که در صحنه علنی قرائت شد و تو این گزارش اشاره شده بود که تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور به دلایلی از جمله اصلاح زیرساخت‌ها و ضعف در اطلاعات پایه‌ای بخش کشاورزی و نظاممند نبودن توزیع محصولات کشاورزی، و یه موردی هم اشاره شده بود که همچنین فرهنگ نادرست به نتیجه مطلوبی نرسیده و در نتیجه خواسته شده بود که در این زمینه باید اقدامات اساسی و بنیادی صورت بگیره. امیدواریم این کار بشه که در واقع یک حرکتی بشه در بخش کشاورزی.
انشالله. ممنونم از جناب آقای پیشبهار که در این گفتگو همراه ما بودن. انشالله موفق باشید تا هفته بعد آقای پیشبهار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
ممنون. خدا نگهدارشون. صحبت میکنم با جناب آقای مجتبی یوسفی، نماینده محترم مجلس دوازدهم. سلام به شما، وقت شما بخیر، به بهارستان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما، مهمانان محترمتون و ملت بزرگ ایران در خدمتتون.
متشکرم. جناب آقای یوسفی، با توجه به اینکه منابع درآمدی شهرداری‌ها در شوراها بررسی میشه، بفرمایید که ورود مجلس و دیوان محاسبات به این موضوع چه کمکی به شفافیت بیشتر این موضوع کرده؟
من ضمن تشکر از شما و رسانه ملی که به دغدغه‌های مردم می‌پردازند چند تا نکته رو عرض
می‌کنم.
ما در کشور حدود 1400 تا شهر داریم و 60,000 روستا که روزانه به جهت خدمات رسانی به مردم در اقصا نقاط کشور، یعنی از شرق و غرب کشور، شمال و جنوب کشور، در حال خدمات رسانی هستند. و بدونیم پیشانی خدمت به مردم شهرها و روستاهاست. من یه مثالی رو میزدم، ببینید دولت‌ها فرق نمی‌کنه حالا رئیس جمهور چه شخصیه یا وزیر چه شخصیه، مثلا میخوان یه پروژه عمرانی انجام بدن، یه بیمارستان میخوان بسازن، برخی اوقات یکی در طول میکشه، ولی شهرداری‌ها و دهیاری روزانه در حال خدمات رسانی به مردم هستن، چه در موضوعات عمرانی، چه در بحث موضوعات پسماند و بحث‌های فضای سبز و امثال اون. از این جهت می‌خواستم اهمیت خدمات رسانی پرسنل شریف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رو خدمت شما عرض کنم که بیش از 350,000 نفرم پرسنل دارن که شبانه روز در حال خدمت به مردم هستن. البته این به این معنی نیست که اشکال وجود نداره. از این جهت وظیفه کمیسیون عمران بود، حالا ما هم در مجلس 11 چون خدمتگزار مردم بودیم، هم در مجلس 12 ورود کنیم به تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. قانون شهرداری برمی‌گرده به دهه 40، یعنی شاید چیزی حدود 60 سال گذشته.
بله.
از این جهت این قانون باید بروز بشه. ما یکی از قوانینی که درخواست شهرداری‌ها بود این بود که قانون درآمدهای پایدار رو برای اون مصوب کنیم، که اینو در مجلس قبل پیشنهاد دادیم و مصوب شد.
بله.
چرا میگم باید منابع شهرداری و دهیاری ها مشخص باشه و پایدار؟ از این جهت که هم چه بحث حقوق و دستمزد پرسنلشونه از کارگر و کارمند، چه بحث خدمات رسانیشونه، چون از دهه 70 شهرداری ها مستقل شدن و خودگردان و تعیین منابعشون شد در اختیار خودشون، یعنی اگر ما منابع پایداری برای اونها پیش بینی نکنیم، مجبورن بیش از قبل دستشون رو بکنن در جیب مردم، یعنی مجبور میشن عوارض پروانه، بهای خدمات و پسماند رو افزایش بدن، به یه نوعی تحمیل هزینه بشه بر مردم که بتونن حمل و نقل عمومی، خرید اتوبوس، تاکسی یا مترو و امثال هم رو توسعه بدن یا بهای خدمات عمومی رو انجام بدن. از این جهت ما دو تا اقدام رو در مجلس گذشته انجام دادیم، اینا از نظر قانون گذاریه و بعد من جلسه ای رو که در کمیسیون عمران بود رو توضیح میدم. اقدام اول این بود ما 9% مالیات بر ارزش افزوده از فروش کالاها در سطح کشور گرفته میشد. روش توضیحش این بود که 5% از اون 9% در اختیار دولت قرار میگرفت، 1% در اختیار بخش بهداشت و درمان، 3% در اختیار شهرداری و دهیاری ها، یعنی 1400 شهر و 60,000 روستا. ما آمدیم در قانون پایدار بخشی درآمدهای پایدار رو برای شهرداری پیش بینی کردیم. این قانون 3 دهه درخواست شهرداری های کشور و به جز اون پیشنهادی که دادیم در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن اون، سهم دولت را